بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنت الله على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك صلى الله عليك صلى الله عليك شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. در نزدیکی اربعین حسینی هستیم و همه شیفتگان نهضت خونین آزادی بخش امام حسین از تمام نقاط جهان به سمت سوی کربلا حرکت کردند. میلیون ها شیفته و شیدای راه امام حسین برای زیارت از نزدیک به کربلای معلا دارن مشرف میشند. با همشون را دعا میکنیم که انشاءالله به سلامتی مشرف بشند، با معرفت توفیق زیارت امام حسین رو داشته باشند و ما هم از راه دور به محضر مطهر ابا عبدالله الحسین عرض سلام و ادب داریم و امیدواریم که خداوند متعال همه ما را در راه امام حسین علیه السلام ثابت قدم نگه داره و توفیق تخلق به اخلاق حسینی و این که در تمام شؤونات زندگیمون در اعتقاد و ایمانمون در اخلاق و رفتارمون از اون دریای معنویت حسینی بهره برداری بکنیم و این زیارت ها چه از دور و چه از نزدیک انشاءالله تعالی برای ما یه درس اخلاق و ادب و ایثار و فداکاری و تهذیب و تربیت باشه انشاءالله برای ما. به عنوان بحث اخلاق قرآنی در محضر سوره مبارکه بقره و جزء اول قرآن مجید هستیم. یکی از مسائلی که به نظرم میاد حداقل یه جلسه در محضر این آیات باشیم، توجه به اعجاز قرآنه. قرآن معجزه جاودانه پیامبر اکرم هست. چون ما در محضر قرآنیم، داریم آیاتی که بحث اخلاقی دارن به عنوان اخلاق قرآنی بحث میکنیم. خود قرآن چگونه معجزه هست درباره اعجاز قرآن، زیبنده است که یک بحثی داشته باشه. اولا ماهیت اعجاز چیه و اینکه قرآن ادعا میکنه که معجزه هستن، تحدی میکنه. تحدی یعنی مبارزه طلبی از طرف مقابل، انسان مبارزه طلبی بکنه، بگه که اگر توانایی داری با من مبارزه بکنی به میدان مبارزه بیا، خودتو نشون بده. قرآن مجید این مسئله را مطرح کرده که من معجزه هستم. خداوند به پیامبرش می‌فرماید که به اینها بگو این قرآن معجزه من هست. این قرآن کلام من نیست، کلام خداست، وحی الهیست، به من نازل شده. یک آدم عادی و معمولی و متعارف نمیتونه یه اینچنین کتابی عرضه کنه. اگر نمیپذیرید، خب شما هم مثل این قرآن رو برای من بیارید. به این مسئله میگن تعدی. ولذا با این مسئله قرآن دو تا ادعا داره. یکی مسئله خود اعجاز را میخواد اثبات کنه. اعجاز یعنی یک عمل خارج از عادات متعارف و قوانین معمولی که در طبیعت جریان داره، یک حادثه‌ای خارج از این جریانات طبیعی رخ بده. این یک ادعا هست، معنا اعجاز. دومی که میگه من مصداق اون اعجاز هستم، خارج از جریانات طبیعی عرضه شدم به جهان بشریت. پس بنابراین از دو جهت این ادعای قرآنی قابل توجه هست. یکی این که اعجاز اصلا ثابت هست و از مصادیق اون اعجاز خود قرآن مجید هست. دیگر این که معنای اعجاز چیه؟ چگونه یک عمل خارج از به اصطلاح عادات و قوانین معمولی و طبیعی عالم هستی یه حادثه رخ میده، خرق عادت میکنه به اصطلاح. این است که بدون شک قرآن در آیات مختلفش مبارزه طلبی میکنه که میگه من معجزه هستم. آیات زیادی در مکه مکرمه، در مدینه منوره دلالت میکنه که قرآن یک آیه معجزه خارق العاده است. تا همین آیه مبارکه‌ای که در سوره بقره در آیات اولیه بین 21 تا 25 سوره مبارکه بقره را داریم بحث می‌کنیم. این آیه مبارکه برای ما قابل توجه هست که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 23، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتو به صورت من مثله ودعو شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. می‌فرماید که اگر شما در شک و شبهه دارید در این که اون چه بر پیامبر اسلام نازل کردین یعنی قرآن شک دارید که این وحی آسمانیه، و شما هم مثل این رو بیارید، پیغمبر مثل شماست، شما هم پس مثل پیغمبر یک قرآنی بیارید اگر فکر میکنید که این به اصطلاح دست پخت خود پیغمبر وحی آسمانی نیست، از طرف خدا نازل نشده. اگر در این شک دارید شما هم مثلش رو بیارید. این است که بنابراین معتزه بودن قرآن که ثابت شد، طبیعتا رسول بودن، پیامبر بودن پیامبر هم که اون چه که میگوید از طرف خداست ثابت خواهد شد. و آیات متعدد قرآن این تحدی یعنی مبارزه طلبی رو برای ما کاملا روشن میکنه. از جمله این آیه مبارکه 88 سوره اسراست: قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یعتو بمثل هذا القرآن لا یعتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر همه انسانهای روی زمین، انس و جن هر دو طایفه، جمع بشن با هم همکاری بکنن تا بخوان مثل این قرآن رو بیارند، لایعتونه به مثله، نمیتونن مثل این قرآن رو بیارن، ولو اینکه کاملا به یکدیگر یاری برسانن، کمک بکنن. آیه 88 سوره اسراء، که این آیه در مکه مکرمه نازل شده و هر آدم عاقلی یه مختصری توجه بکنه شک نمیکنه که این به اصطلاح داره مبارزه طلبی میکنه. به طور عموم از همه انسانها و از جنها عمومی داره مبارزه طلبی میکنه، اختصاص به تنها عربها نداره، به طور کلی از همه انسانها داره به اصطلاح مبارزه طلبی میکنه. و تنها مسئله فصاحت و بلاغت نیست، بلکه قرآن آیتی است و نشانه است برای پیامبر اسلام، معجزه است از طرف خدا برای انسانهایی که فصیح و بلیغند. قرآن در بلاغت معجزه است، مثل این را نمیتونن بیارن. برای انسان‌های حکیم و فیلسوف در حکمت قرآن معجزه است، نظیر قرآن نمیتونن بیارن. برای عالم در علمش و برای یک آدم جامعه شناس در جامعه شناسی قرآن معجزه است. برای قانونگذاران در قانونگذاری قرآن معجزه است. برای سیاسیون در سیاست قرآن معجزه است. برای حاکمان در حکومت قرآن معجزه است. برای جمیع انسانها و همه اهل عالم به اصطلاح قرآن معجزه است. و به طور عموم ادعا میکنه که از جمیع جهات من معجزه هستم. حقیقتش هم همینه. قرآن در یک محیط جاهلی نازل شده، به کسی نازل شده که نه به دانشگاه رفته نه به مکتب رفته. خدمت شما عرض کنم که در یک محیطی نازل شده که افتخارشون جنگ و خونریزی و غارتگری و زیر پا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی و انسانی، غارتگری مورد افتخارشون هست، بیرحمی، قساوت قلب و بی‌نظمی، بیقانونی حتی به فرزندان خودشون رحم نمی کردن و دختران رو زنده به گور می کردن. رحم و مروت و جوانمردی در اون جامعه نبود، یک محیط تمام عیار فاقد فرهنگ انسانی و آداب رسوم انسانی و پاکی و پاکدامنی بودن. قرآن در یه این چنین محیطی به فردی نازل شده که 30-40 سال با اینها زندگی کرده، یک ادعایی نداشته تا 40 سالگیش، یک دفعه لب باز میکنه آیات قرآن رو به مردم قرائت میکنه، آیات قرآنی که حکمت و قانون و جوانمردی و اخلاق انسانی و رعایت عدالت اجتماعی، حق و حقوق بشری در این آیات خودشو نشون میده و مخالفت میکنن در برابر این کتاب آسمانی. قرآن تحدی میکنه، میگه اگر شک دارید شما هم مثل این پیامبر چنین کتابی برای من بیارید. پیامبر چنین مبارزه طلبی میکنه، همشون عاجز میشن. علارم اینکه این همه توطئه کردن، زنگ کردن برای کشتن پیامبر و اطرافیان او و سرنگون کردن به اصطلاح پرچم نوپای قرآنی و اسلامی او، و این همه کشته دادن. خب اگر اینا میتوانستن، حداقل قرآن به این هم نه تنها مثل قرآن 10 سوره گفت مثل من بیارید، حتی 1 سوره کوچک بیارید، خب جمع می شدن بلا فاصله. همشون فصیح ترین انسان های روی زمین بودن، فصاحت و بلاغتشون، بهترین شعرها می سرودن، بهترین نظمها و نثرها داشتن، خب می آوردن، خودشون راحت می کردن. حتی پیشنهاد کردن به ابو طالب که برو به برادرزادت، یعنی به پیغمبر اسلام بگو ثروت اگر میخواد اینقدر بهش ثروت میدیم که ثروتمندترین فرد بشه در مکه، در حجاز. اگر قدرت میخواد پادشاهش بکنیم، اگر زن میخواد بهترین و زیباترین زنان رو در اختیارش قرار بدیم، دست بکشه از این به اصطلاح آیین جدیدی که آورده و بر علیه بت و بت پرستی داره حرف میزنه. آمد به محضر پیامبر، این پیشنهاد سران قریش و مشرکین رو به محضر حضرت عرض کرد. حضرت فرمود نه تنها اون چه که گفتن به من بدن، نه حتی خورشید را در یه دستم و ماه را در دست دیگرم، همه امکانات این کره خاکی را در اختیار من قرار بدن، هرگز من از این دعوتم دست بردار نخواهم شد. این است که قرآن از جهات مختلف مبارزه طلبی کرده، یکی از نظر علم علمی. ببینید در سوره نحل آیه 89 می فرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما کتاب آسمانی را به سوی تو فرستادیم، تبیانا لکل شیء، همه چیز را بیان میکنه، اصول اخلاقی، قوانین حیات بخش، کیفیت زندگی که به سعادت انسان ربط داره، همه چیز رو بیان کرده. در 59 آیه 59 سوره مبارکه انعام فرماید ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر خشکی نمونده، ریز و درشت، هرز مورد نیاز اداره شرافتمندانه و عادلانه جامعه بشریست در این کتاب بیان شده. و مبارزه طلبی به پیامبر اسلامی که قرآن به محضر او نازل شده، میگه من 40 سال پیش شما بودم، بین شما بودم، با شما زندگی کردم، هیچ ادعایی نداشته این. خب اگر این به دست خود پیامبر ساخته شده بوده، یک دفعه که تصمیم این چنین چیزی نمیتونه بگیره. در آیه 16 سوره یونس این آیه است، قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم بهی فقط لبست فیکم عمرن من قبلهی افلا تعقلون. و پیامبر اسلام 40 سال در بین اونها بوده، هیچ گونه ادعای فضیلتی برتری با برای خودش نداشت، ادعای علم و اندیشیدن و برتری برای خودش ادعا نکرده بود، حتی دو بیت شعری نسروده بود، نه نظمی نه نثری. دو سوم عمرش گذشته، هیچی ادعای تاکنون نداشت. دفعتن حالا کتابی عرضه کرده که همگان عاجزند در برابر این کتاب آسمانی. تنها چیزی که پیامبر اسلام از حجاز یه بار به شام سفر کرده با عموی خودش حضرت ابو طالب، و یک بارم با فردی به نام میسره به اصطلاح خادم جناب خدیجه بود، حدودا 25 سال داشت. خب غیر از این هیچ گونه نه سفری داشته نه دانشگاهی رفته. پس این همه معارف و حقایق و مسائل اخلاقی و مسائل دقیق بیان وظایف فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه بشری را بیان کرده، این حکمت ها و این حقیقت ها، این فصاحت و بلاغت چطور یک دفعه به زبان این پیامبر نازل شده؟ اخبار از غیب یکی از مبارزه طلبی قرآن و تحدی هست. در سوره مبارکه هود آیه 49 می فرماید تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. این همه اخبار پیشینیان را پیامبران گذشته را دقیقاً داری با این آیات قرآنی به مردم بازگو می‌کنی که هیچ کس خبری از این داستان‌های پیشینیان نداشت. قرآن داره این غیبه‌ها را برای اینها بیان می‌کنه. در سوره مبارکه یوسف آیه 102 ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون، اینا دارن اخبار غیب و پشت پرده که احد الناس در این جامعه از داستان حضرت یوسف، حضرت مریم خبری نداشتند. حتی مسیحی ها و در تورات و انجیل یهودی ها مسیحی ها این دقیقا اخباری که از حضرت موسی، از حضرت عیسی، از حضرت مریم، از زنا و حضرت یوسف و سلیمان و سایر انبیا دقیقا داره بیان میکنه، اینا نشانه های معجزه بودن قرآن مجید هست که بیان میکنه. یا مثلا در از حوادث آینده قرآن خبر داد در آیه دوم و سوم سوره روم، غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. جنگی بین ایران و روم واقع شد، روم مغلوب ایرانیان قرار گرفت. قرآن خبر داد که اینها در آینده نزدیک به اصطلاح پیروز خواهند شد و همطوری هم شد. پیشبینی جنگی که بین ایران و روم شده بود، فرمود اینا فعلا مغلوب شدن رومیان، ولی و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، در کمتر از 10 سال دوباره این مغلوب غالب خواهد شد. همینطوری هم شد. یا پیامبر اسلام رو میخواستن بکشن، شهید کنن، شبانه هجرت کرد. قرآن خبر داد که تو برمیگردی و پیروزمندانه برمیگردی. همینطوری هم شد. قاطعانه خبر میده در آیه 85 سوره قصص، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اون خدایی که قرآن را به تو نازل کرده تو را برمیگردونه دوباره به این مکه مکرمه و زادگاهت که بالاجبار تو را از اینجا بیرون کرده. یا در آیه 27 سوره فتح، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، به زودی شما ان شاء الله وارد مسجد الحرام خواهید شد و اعمال و مناسک حج را شما به جا خواهید آورد. خبر قطعی از آینده نزدیک شما بدون هیچ نگرانی با امنیت کامل وارد مکه مکرمه خواهید شد. و همینطوری هم شد. اینا اعجازهایی است که در قرآن مجید مطرح شده. و لذا ما که داریم در اخلاق قرآنی بحث میکنیم، بدانیم که این خود این آیات شریفی که به عنوان اخلاق قرآنی ازشون ما بهره برداری میکنیم، استفاده میکنیم، اینا از معجزات جاودانه پیامبر اسلام هست که معلوم میکنه که این آیات و این احکام و این بیان حقایق الهی و اسلامی معجزه جاودانه اسلام هست. شما ببینید فردی که در محیط جاهلی مکه مکرمه بزرگ شده، میبینیم که با چه خلق و خویی زندگی میکنه و داره از چه ارزش‌هایی خبر میده. اون فرهنگ جاهلی و تجاوز و فرهنگ بیرحمی و قساوت قلب را ریشه‌کن میکنه، فرهنگ ناب انسانی و حقوق انسانی، حقوق حیوانی و ریز و درشت حق و حقوق ها را بیان میکنه. این نمیشه از یک حادثه طبیعی باشه و یک انسان معمولی از خودش این خبر را و این حقایق را بیان بکنه. مثلا یکی از مسائل اخلاقی زیبایی که در پیامبر اسلام، در خود پیامبر اسلام مشاهده میشه، انسانها را طوری میخواد تربیت کنه که خدا را حاضر و ناظر بدانند به تمام اعمالشون و مسئولیت زندگی پس از مرگ را در دلها زنده میکنه. به انسان میگه ریز و درشت تمام اعمالت فردای قیامت مورد سؤال و مؤاخذه خواهد بود. از این چیزها در اون محیط جاهلی خبری نبود. این جز معجزه بودن چطور دیگری نمیشه تفسیر کرد. پیامبر اسلام فرمود معیار درایت و هوشیاری و باهوش بودن یک انسان در فرهنگ قرآن این است که هرچی بیشتر مرگ را به یادش بیاره و در نتیجه به برکت این یاد مرگ خودشو کنترل کنه. مرگ را به یاد بیاره و بفهمه که من پس از مرگ یک زندگی ابدی خواهم داشت و پاسخگوی تمام اعمال و اخلاق و رفتاری که من در این زندگی دنیایی دارم در یه دادگاه عدل خدایی و الهی باید پاسخگو باشم. این از یک فردی که نه دانشگاه رفته، نه درس خونده، نه تاکنون یک کلمه شعری، نظمی، نثری به زبان آورده، حالا یه دفعه آیاتی که همش حکمت هست، همش دم از عدالت زدن هست، مسئولیت انسان رو بیان میکنه. حتی میفرماید به اندازه یک نخ باری که وسط هسته خرما هم اگر کسی به دیگری ظلم بکنه باید پاسخگو باشه. و این معجزه است. پیامبر اسلام فرمود ان اکیسکم اکثرکم ذکرن للموت و این احزمکم احسنکم استعدادن له. فرمود هوشیارترین و باهوشترین شما اون کسی است که بیشتر مرگ را به یاد بیاره و با احتیاط ترین و خردمند ترین عاقل ترین شما اون کسی است که بهتر خودش رو آماده میکنه برای مردن، پاسخگو بودن اعمال خودش. این جز معجزه چیزی نمیتونه باشه. این قرآن اخلاق پیغمبر از قبلن این روایت رو عرض کردیم که کان خلق رسول الله کتاب الله القرآن الکریم، خلق و خوی رسول خدا قرآنه. قرآن میگه ظلم نکنید، هرگز در پیغمبر ظلم نبود. عدالت بورزید، سراپا زندگیش عدالت بود. رحم بکنید، سراسر زندگیش رحم و مروت و جوانمردی بود. در هر صورت این که در محضر این آیات هستیم به عنوان معجزه رسول اکرم هست که داره قرآن، کتابی را، قرآنی را، قانونی را عرضه می کنه که هیچ در اون محیط خبری از این حرفها نبود و پیامبر آمد زنده کرد اون انسانهای که هیچ گونه در اون محیط جاهلی از اخلاق انسانی خبری نداشتند، رعایت نمی کردند. آمد حق و حقوق یکدیگر را براشون بیان کرد، نه تنها حق و حقوق یکدیگر را، حق و حقوق حیوانات رو. می فرماید اگر به یه حیوان بار میزنید به اندازه‌ای که توانایی داره بار بزنید. در مسیر حرکت هر جا دیدید اون احساس خستگی میکنه این حیوان، بگذارید استراحت کنه. قبل از آنی که خودتون غذا بخورید به فکر غذا دادن به حیوانات باشید. حقوق حیوان ها، حالا حقوق انسان ها که دیگه حساب خاص خودشو داره. این است که اینا اخلاق قرآنی یکی از معجزات اسلام هست، پیامبر اسلام هست و انشالله امیدواریم ما در زندگی در محضر قرآن هم از نظر اعتقادی، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر عملی زندگی ما تجلی آیات قرآن باشه و نمودار باشه برای نشان دادن آیات قرآنی که دستور قرآن این هست که ما تمام اعمال و رفتار خودمون رو بفهمیم که مورد سوال خواهد قرار خواهد گرفت و انشاءالله مسئولیت احساس کنیم برای خودسازی خودمون. انشاءالله امیدواریم اون چی که رضای خدا هست، خصوصا در این ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، با صداقت هم با قرآن و هم با اهل بیت پیامبر صادقانه برخورد بکنیم و فرهنگ قرآن و فرهنگ اهل بیت، اخلاق قرآنی، اخلاق اهل بیت عصمت و طهارت را انشاءالله رعایت بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.